جلسه گذشته مطرح شد که ادارت بهداشت و درمانی که از نهادهای روتوان حمایت میکرد برگشت همه اینا باز برمیگرده شد به وزیر کشور. تا مثلا یکی از وظایف بهداشت و درمان این بود که چی؟ تحت پوشش بیمه قرار دادن همه اطفال ساکن ایران رو. ساکن دیگه نه مثلا مقیم، فرق نمیکنه هر کی افغانی باشه ساکن ایران باشه باید تحت پوشش بیمه باشه. اما حالا شناسنامه نداره، خب اینجا تحت پوشش قرار میگیره؟ نه، میگم باید که شناسنامه داشته. یک سری شرایطی هست که مانع میشه از خدمت رسانی وزارت بهداشت و درمان. درسته باید تحت پوشش بیمه قرار بگیره در قانون، اما یک مانعی هست مثلا ناشناسنامه داره. اینا همه برگشتش بود به یک نهاد. این همین توضیح بود. یا مثلا مدرسه هم همینجوری یک سری موانعی هست یکی به طور مطلق بگی اینا وظیفه‌شون اینه، خب برخی موانعش روی برطرف میشه. نه استاد روی توضیح.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد خدمت حضار محترم و عزیزانی که از طریق فضای مجازی دنبال میکنن. خب سوال درستیه و اشکال هم اشکال واردیه. یعنی ممکن هست که بعضی از موارد با یک سری موانع قانونی مواجه باشه. یعنی مثلا فرض کنید که بحث آموزش پرورش یا بحث بهداشت یا بحث بیمه ممکنه که این نکته درست باشه. من الان اون قصه در اون طرف قصه این که آیا ممنوعیتی وجود داره یا نداره رو پیگیری نکردم ببینم مثلا کجا مانع وجود داره. بله من اطلاع کلی دارم که بعضی جاها مثل بحث آموزش و بحث بیمه اینا ممکنه یه سری اشکالات اونجوری داشته باشه، ولی اینجا این قانون تکلیف کرده. وقتی تکلیف کرده طبق این قانون موظف به اجرا هست. همونجوری که الان دوباره من بیارم متنش رو، در این متن نبود که در واقع باید کسی خودش باید این در واقع پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیبی در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک. اینجا نداره که بیمه باشن نباشن، باید پذیرش کنه. یا فرض کنید که پوشش بیمه موضوع ماده 168 قانون برای نوجوانانی که بین 15 تا 18 سال، بله اونجا ممکنه مقرراتی که شما می‌فرمایید در واقع مثلا ممنوعیت هستن به کارگیری کسانی که در واقع اقامت غیر قانونی دارن، ممکنه اون درست باشن نکته. ولی کسانی که اقامت قانونی دارن مانعی فکر نمی‌کنم برای اون قسمت قصه باشه. بله ممکنه ده افرادی باشن که غیر قانونی اقامت دارن، خب اون اصلا اساسش ایراد داره، یعنی اون اساس باید درست بشه تا این اتفاق بیفته. ولی من نفی نمی‌کنم کلیت اشکال شما رو، ممکنه در بعضی موارد باشه. ولی وقتی مثلا وزارت بهداشت و آموزش درمان باید افراد رو پذیرش کنه که این دیگه اصلا نگفته که مثلا اینا کی باشن، از کجا اومدن، شناسنامه دارن ندارن، میگه هر کسی که مراجعه کنه یعنی در واقع تو این زمینه باشه پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی. البته عرض کنم اون صراحت مواد دیگه که ایرانی و غیر ایرانی داشت اینجا نداره، ولی نظرم اینجا مطلقه و شامل همه اطفال و نوجوانان میشود. ولی برخی از مواردش من اساسا اشکال شما رو وارد میدونم، یعنی از این جهت نقص قانونی وجود داره.
یه استاد حالا یک سوالی خود بنده برام پیش اومد، چون جمعه قسمتی از فرمایشتون فرمودین که اینها به صورت وظایف قانونی به عهده اینها قرار داده شده، باز اگر بخوایم ریسر بشیم طبیعتاً همه قوانین نیاز به دستورالعمل‌های اجرایی داره، یعنی اینکه بالاخره به چه شکل باید این کار و از کجا شروع بشه، چه تمهیداتی باید اول دیده بشه تا این کار بتونه اجرا بشه، آیا دستورالعمل اجرایی هم باز برای این قضیه تدوین شده یا نه صرفا فقط متن قانون و وظایف محوله‌ای که به هر دستگاه حسب اختیارات و حوزه تخصصی شد بازگذار شدن هست.
ببینید راجب نکته درسته، یعنی اولا همه مواد قانونی یا همه مقررات قانون نیاز به آیین نامه دستورالعمل نداره. یعنی خیلی از این مواردی که من امروز با راجبش صحبت کردیم اینا نیاز به دستورالعمل نداره، اما اون مواردی که نیاز به دستورالعمل داشته باشه خود قانون تصریح میکنه. یعنی موارد زیادی ما الان تو قوانین و مقررات داریم که تو ذیل همون ماده که نیاز مثلا به آیین نامه داره، اونجا هم تکلیف به تدوین آیین نامه و هم مرجعی که باید این آیین نامه رو تدوین کنه و هم مدتی که موظف تهیه کنه مشخص شده. لذا این مواردی که ما امروز راجبش صحبت کردیم، نیاز به آیین نامه، خیلی از مواردش نیاز به آیین نامه نداره و مستقیم اون مرجع مورد نظر باید اون مورد در واقع عمل قرار بده. خواهش من الان بخشی از بحث رو خدمت دوستان توضیح دادم، چون این بخش دوم در واقع این قانون مربوط به حوزه جرم‌انگاری میشه، یعنی جرائمی که پیشبینی شده برای حمایت از در واقع اطفال و نوجوانان، و بخش بعدیش بحث تدابیر حمایتی است که اون در واقع فصل چهارم این قانونه. اون رو هم ما دیگه الان بعید میدونم فرصت بشه در واقع راجبش صحبت کنیم، ولی اجازه بدید یه چند مورد مهم تو این بخش مربوط به حمایت کیفری خدمت شما عرض کنم. اگر سوالی نیست، اگر سوالی هست تقدم و سوال، اگر سوال دارید من به سوال پاسخ بدم و الان این بخش به توضیح مختصر خدمت شما.
خسته نمیشه دستم.
سلام
علیکم. ببخشید، طبق اصول کنوانسیون حقوق کودک یکی از اساس اینه که اصلا حق عدم تبعیض یا حق حیات و رشد و تکامل برای کودکان، این در مورد غذا شما فرمودین. و سوال من اینه که اصلا میگم این باید حتما اصلا جزء اون کشورها جزء اون کنوانسیون باشن که اینا رعایت بشه؟ اصلا در مورد غذا واقعا اصلا نه رعایت شده نمیشه، اصلا بعد از کشورهای دیگه فرمودین که نوست فرمودین.
ببینید
بعد اصلا کنم یه سوال دیگه.
بله بفرمایید.
اینکه شما فرمودین که وزارت کشور هم داری که یعنی باید هویت کودکان رو مشخص کنه، یعنی مشخص کنه که اینا حتما باید بیان ازشون شناسنامه بگیرن و هویتشون مشخص بشه. الان طبق اون حالا بخوام شما فرمودید سرچ بکنید، سرچی که من کردم طبق آمار غیر رسمی حدود 1,000,000 تو کشور اصلا شناسنامه ندارن، یا اینکه اصلا حدود 450,000 نفر تو سیستان بلوچستانه. حالا یک جلوس که بیشتر هم اتباع هم، یعنی مثلا کسایی هستن که با اتباع ازدواج کردن، حالا مثلا زن ایرانی با اتباع غیر ایرانی ازدواج کرده ولی اینجا شناسنامه نگرفته ندادن. من منظورم می‌خواستم اینو خدمت شما عرض کنم که اینجا ترکیب فعل مسئولین صورت گرفته یا مثلا هم که شما فرموده کمکاری مسئولین هستش، یا اینکه نه مثلا امور دیگه در میاد.
ببینید راجب خواهش می‌کنم دو تا بخش داشت سوال ایشون. یه سوال بخش اول من اول توضیح بدم. ببینید راجب کودکان غزه اساسا اسناد بین المللی که وجود داره، دو تا سند مهم الان ما در بحث غزه داریم که حائز اهمیت نسبت به کودکان هست. البته غیر نظامیان کلا بحث مفصل تری داره، ولی راجب خصوص کودکان ما یک کنوانسیون حقوق کودک داریم که در واقع بسیاری از در واقع شاید بگیم همه حقوق کودکان ازش برخوردارن رو در اون کنوانسیون پیش بینی کرده. و وقتی و جالبش اینه که این کنوانسیون جزء کنوانسیون هایی است که غیر از کشور آمریکا و یک کشور آفریقایی که حالا الان اسمش یادم نیست، همه کشورهای دنیا بهش ملحق شدن. یعنی جزء سندهایی هستش که تقریبا به اتفاق و اجماع جهانی مورد پذیرش قرار گرفته. این پس این اشکال که بگیم عضوش هستن یا نیستن نداریم، غیر از کشور آمریکا، چون میدونید کشور آمریکا یکی از کشورهایی است که به خیلی از اسناد بین المللی ملحق نشده. حالا اونا ادعاش اینه که ما از این استانداردهای این کنوانسیون بالاتریم، ولی جهتش اینه که اونا بیشتر نمیخوان خیلی تحت در واقع چیز قرار بگیرن. این نکته اول. نکته دوم، ما کنوانسیون‌های چهارگانه ینو داریم که کنوانسیون چهارمش مربوط به غیر نظامیانه و در خصوص اطفال و نوجوانان است. در واقع ما دو نوع سند داریم در بین الملل. یک سند حقوق بشر دوستانه هست مثل کنوانسیون های ینف، مخصوصا کنوانسیون چهارم. یک سری اسناد بین المللی حقوق بشر داریم مثل کنوانسیون حقوق کودک، مثل اعلامیه های جهانی حقوق بشر. نسبت به هر دو موردش یه سند دیگه هم بگم، یه سند دیگه ای داریم که اونجا هم باز این بحث کودکان رو شامل میشه، اون اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هست که این در واقع جزء جدیدترین دیوان های کیفری است که سال 2003 اگر اشتباه 2002 یا 2003 تأسیس شده بر اساس اساسنامه روم، و ایران نقش جدی در تدوین این داشته، خود ایران ملحق نشده به این اساسنامه. توی این اساسنامه، بر اساس این اساسنامه، دیوان کیفری بین المللی چهار جنایت رو، در واقع چهار جرم رو صلاحیت رسیدگی داره، صلاحیت تکمیلی هم داره. یعنی اگر در مجامع و محاکم داخلی رسیدگی نشه، دیوان میتونه رسیدگی کنه، البته با شرایطی. اون چهار جرم چیا هستن؟ یکی جنایت جنگیه، یکی جرم نفسکشیه، یکی جنایت علیه بشریته، یکی هم جرم تجاوز هست. که حالا این جرم تجاوز خیلی الان محل بحث ما نیست، ولی اون ستاش، یعنی کشتن غیر نظامیان در سطح گسترده، قطعا جزء مصادیق جنایت جنگی است بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی. کشت دادن اجباری افراد به منطقه دیگه جزء جنایت جنگی هست. بمباران مراکز ممنوع مثل مدارس، مثل مراکز مذهبی، درمانی و بهداشتی و کلا بیمارستان ها جزء در سطح گسترده و عمدیش میشه جزء جنایت جنگی. تعداد زیادی از کشتار مردم میشه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی. در واقع این سه جرم هر ستاش در غزه در واقع محقق شده. ولی در دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل اینکه باید عضو اون دیوان باشی تا تقاضای رسیدگی بتونی بکنی، دولت فلسطین اتفاقا عضو کن در واقع دیوان کیفری بین‌المللی است و تقاضا هم کرده، در واقع تقاضای رسیدگی هم کرده. ولی نکته مهمش اینه که اینا همه در واقع مسلما اتفاق میفته. من یه مثال برای شما بزنم برای اینکه خوب مطلبم جا بیفته، چون نکشه خود این بشه یه سخنرانی. مثلا در سال 2022 در درگیری بین روسیه و اوکراین، طبق آمار رسمی به سازمان ملل متحد، 136 کودک کشته شدند در درگیری اوکراین و روسیه. و جالب اینه که بعد از انتشار این گزارش، مدیر کل سازمان ملل در واقع نظامیان روسیه رو برده تو لیست جهانیان جنگی. برای چی؟ برای کشته شدن 136 کودک. میدونید که در درگیری های مسلحانه کشته شدن تعداد محدودی غیر نظامی عادیه، یعنی جزء لوازم جنگه، ولی اگر این تعداد زیاد شد، عمدی به مراکز غیر نظامی حمله شد، کشته شدن، این میشه وقت جزء جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت یا نسخش باید بنابرای تعریفی بذاره. و جالب اینه که بعد از 6500 کودک غزه که کشته شدن، هنوز مدیر کل دواسازمان ابراز نگرانی میکنه. یعنی عملا تازه یه مقداری موضع‌گیری مثلا یه کمی تندتری در یک ماه گذشته کرد، سران دولت اسرائیل گفتن ایشون باید عوض بشه، حق موندن نداره. یعنی چی؟ خواستم این نکته رو گفتم برای این نکته که اساساً در صحنه بین الملل زور و قدرت غلبه داره بر وسایل حقوقی. یعنی این هیچ تردیدی وجود نداره که در غزه قطعا جنایت جنگی رخ داده، بدون تردید. هیچ متخصص حقوق بین الملل یا حقوق کیفری بین المللی تردیدی در این نداره. شما الان برید سرچ کنید قطعنامه هایی که علیه اسرائیل در طول این 74 سال صادر شده، در طول این 73-4 سالی که در واقع اشغال شده فلسطین و این جریان اتفاق افتاده، قطعنامه های که علیه اسرائیل صادر شده اکثریت اسرائیل رو محکوم کرده، ولی در صحنه عمل اتفاقی نیفتاده. بله؟ حالا غیر از ویتو، بحث ویتو که اون تو شورای امنیته، بسیاری از این قطعنامه تو سازمان ملل تو مجمع عمومی تصویب میشه، خیلی ارزش ضمانت اجرای عملی نداره. اونی که مهمه باید بره تو شورای امنیت، از طریق شورای امنیت حتی میتونه ارجاع بشه به در واقع بر اساس اصل هفتم منشور ملل، ارجاع بشه به دیوان کیفری، ولی نمیشه این کار. حالا بر اساس یکی از اون هر وام که فرمودن بحث حق وتو آمریکاست، اساسا شما این رو در نظر بگیرید که مهمترین دولت‌های دنیا علناً با صراحت لهجه از اسرائیل دفاع میکنن، امکاناتم بهش میدن دیگه. اینجا حقوق خیلی در واقع نمیتونه، فقط تنها چیزی که الان ما به نظرم میتونیم تو این صحنه اقدام کنیم همین بحث‌ها و گفتگوهای علمی هست به اضافه افکار عمومی جهانی است. این مگر اینکه بتونه فشار بیاره و در واقع بتونه یک اتفاقی برای مردم فلسطین بیفته. اما سوال دومتون یادم رفت دیگه. راجب اسفار سجلی، اونو که عرض کردم دور قبل، ببینید دو دسته ما افراد داریم. من اینو خواهش میکنم ببینید اینهایی که تابعه کشور نیستن یا هستن، این دو تا بحث ما داریم. اونایی که تابعیت کشور ایران رو دارن و هویت سجلی ندارن یه بحثه، که در واقع اینجا موظفن به اینکه این اقدامات انجام بدن. و حالا اگر وزارت کشور این کارو نکرد، عرض کردم وزیر کشور به عنوان یک مسئول مستقیم این کار، یعنی مدیر مستقیم انجام این تکلیف قانونی، اگر سهل‌انگاری کرد و وزارت کشور این کار رو انجام نداد، اینجا از طریق استیضاح و نظارت مجلس و از این در واقع ضمانت اجراها در واقع میشه استفاده کرد و جرم‌انگاری خاصی غیر از این، در واقع غیر از این ضمانت اجرایی که من عرض میکنم خدمت شما، فعلا وجود نداره. اما نسبت به اتباع بیگانه، یعنی اتباع غیر ایرانی، اینجا بر اساس مقررات موجود که البته محدودیت‌های زیادی وجود داره، بحث آموزششون، بحث بهداشتشون، بیمه‌شون، درمانشون، خیلی چیزای دیگه، و این اختصاص به دولت ایران هم نداره، در خیلی از کشورها این مشکل در واقع وجود داره. و اینم توجه داشته باشید که بخشی از، یعنی باید بگیم بخش عمده‌ای، البته من آمار الان ندارم، ولی بخش عمده‌ای از این اتباع غیر ایرانی غیر قانونی در واقع حضور دارن در داخل ایران، که خود اینم یکی از طبعا مشکلاتی است که البته میدونید که الان یک قانونی در مجلس هست، نمیدونم، فکر کنم هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، راجع به مهاجرین، که اون قانون خیلی از این مشکلات رو در واقع حل میکنه، ولی اون قانون هنوز در مرحله در واقع کمیسیون بود تا جایی که من اطلاع دارم، نمیدونم به صحنه مجلس بر رأی گیری رفت یا نه، ولی اون بحث مفصلیه. راجع به مهاجرین یه بخشی از این قانون رو تشکیل میده، ضمن اینکه دولت امکانات لازم در این زمینه از لحاظ اقتصادی واقعا نداره، با حجم زیادی از، فکر میکنم الان فقط از کشور افغانستان حدود 7 میلیون اگه اشتباه نکنم یا 10 میلیون، درسته؟
بله، در مشهد اعلام کردن فقط چند میلیونی رو،
آره، تو کل ایران فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بین 7 تا 10 میلیون،
10
میلیون. و اساسا اون نهادهایی که موظف به این بررسی این امور هستن میگن اصلا ما امکانات نداریم. مثلا ما میگفت مثلا یه مکانی که داریم 1000 نفر میتونیم، یه وقتی دیدی 5000 نفر 10000 نفر هست، در حالی که امکانات ما مثلا برای روزانه مثلا 1000 نفر فرض کنیم. مثلا این مشکلات مالا جنبه اقتصادیش و اینا هم هست که سر جاش، ولی اشکال در هر حال وجود داره. و این لایحه‌ای که عرض می‌کنم اگر به نتیجه برسه برخی از مشکلات حل میشه، البته هنوز اشکالات بیشتری هم هست که وجود داره.
شایعه‌ای که آقای دکتر شده، حالا این مربوط به خیلی به این بحث جریان علمیمون نیست، اما خب چون این فرمودین که ایران کمک‌های مالی بین‌المللی می‌گیره نسبت به این مهاجرین، حالا حتی اونهایی که غیر قانونی هستند، 10 میلیون، این شایعه رو الان تو شبکه‌های مجازی همین امروز هم من دیدم، آیا درسته؟
اگرم کمک‌های، اولا که کمک‌هاش زیاد نیست، اگرم بگیره چند برابرش هم خرج میشه، یعنی اینجوری نیست که اون کمک‌ها که هست هیچ چندین برابرم هزینه کنه، بازم درست کفاف اون قضیه رو نمیشه
بوده همچی چیزی.
حالا اگر من قبل از این جلسه من میگفتید، یکی از دوستان که مستقیم تو این لایه هست اصلا همین موضوعات بحث می‌شده، از همکاران ما تو پژوهشگاه، ایشون اطلاعات دقیق داره راجع به بحث مهاجرین و آوارگان و پناهندگان. خیلی مثلا بعد از آمدن طالبان خب یک حجم عظیمی از در واقع افغانستان اومدن به ایران و حجمشون هم حجم فوق العاده بالایی بود، بخش عمدهش هم غیر قانونی اومدن، یعنی درست. این بس الان من چون نه آمار دارم نه اطلاع دارم، شاید قضاوت مثلا قضاوت درستی نباشه. خواهش میکنم سلام.
خب یه سوال دیگه هم هستش از کسانی که به شکل فضای مجازی بحث رو دنبال میکنن، هم اگر سوالی هست تایپ بفرمایید ممنون میشیم. خب جناب استاد اون بحث حاکمیتی اگر بحث آره تبیینی داره شما بفرمایید تا باز دوستان سوالاتی هم براتون پیش اومد خدمت هست.
بله ببینید ما تو بخش در واقع ما مشکلات رو گفتیم، منشأ این مشکلات رو هم عرض کردیم و عناوینی که ممکن هست اطفال و نوجوانان رو در معرض خطر قرار بده رو هم گفتیم، ولی این که حالا این چگونه باید مورد حمایت قرار بده اون بخش وظایف حاکمیتی رو گفتیم. کدوم بخش بود اون وظایف حاکمیتی که وزارت کشور چه وظیفه‌ای داره، وزارت آموزش و پرورش چه وظیفه‌ای داره، سازمان صدا و سیما، سازمان بهزیستی، وزارت کار رفاه و امور اجتماعی و بقیه نهادها، یعنی نهادهای دولتی و نهادهای حاکمیتی چه وظایفی دارن رو توی قسمت دور قبل من به اجمال در واقع بهش اشاره کردم. توی مرحله بعدی در واقع قاعدتا باید بریم سراغ حمایت کیفری، یعنی حمایتی که از اطفال و نوجوانان میشه مثلا نسبت به بحث تحصیلشون، نسبت به مسائل اخلاقیشون، سوء استفاده اقتصادی یا بهره کشی اقتصادیشون و مسائلی از این دست، و این نحوه در واقع برخورد کیفری. یکی از مشکلاتی که شاید بشه به عنوان نقد به لحاظ سیاستی در واقع به این قانون گرفت اینه که حوزه جرم‌انگاریش خیلی زیاده، یعنی گاهی هم شاید خیلی قابلیت اجرا نداشته باشه یا شاید خیلی واقع بینانه نباشه. من یه مثال میزنم، مثلا راجع به اولیا و والدین طفل، اگر ممانعت کنن از تحصیل طفل، یعنی اون کسی که فرض کنید که ولی و سرپرست طفله یا پدر و مادر طفله از و یا نه اصلا کسی هست مسئولیت نگهداری این طفل به عهده‌شه، هر دلیلی اصلا ممکنه پدر و مادرم نباشه، وقت امروزی که تو ساعت صبح من خدمتون عرض کردم ما یه قانونی داریم در سال 53، قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی. عرض کردم این قانون بسیار سابقه طولانی داره، از اوایل قانون‌گذاری در ایران، یعنی قانون‌گذاری به شکل امروزیش بوده و در سال 53 این قانون به صورت خاص تصویب شده. حالا اگر والدین مسئول نگهداری طفل و مراقبت از طفل از ثبت نام کردن و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل که واجد شرایط تحصیله به هر نحوی از تحصیلش جلوگیری کنه، به هر شکلی، یعنی در واقع این کار رو انجام نده و نذاره فرد بده تحصیل کنه و بچه‌اش بده تحصیل کنه، و ما اینو داریم، نمونه‌های زیادی تو کشور در واقع این وجود داره. اینجا به لحاظ حقوقی قانون‌گذار اومده جرم‌انگاری کرده، گفته چی؟ گفته این پدر یا مادر یا پدر و مادر یا اون مسئول نگهداری و سرپرستی به جزای نقدی درجه 7 محکوم بشه، یعنی بین 3 میلیون تا 6 میلیون تومان جزای نقدی محکوم بشه و البته به انجام تکلیف یاد شدن محکوم بشه، یعنی اولا محکوم بشه به این که بره اقدامات تحصیلی برای تحصیل طفل فراهم کنه، تو مرحله بعدی در واقع به جزای نقدی هم محکوم بشه. حالا اگر این کار رو نکرد، این تکلیف بهش ابلاغ شد ولی این کار رو در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین میشه انجام نداد، خودداری کرد، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا مجازاتش تشدید میشه، یعنی جزای نقدی درجه 6 میشه درجه 7 میشه درجه 6، یعنی مجازات تشدید میشه. خب این بله
درجه 6 میشه 7،
نه قبلا درجه 7 بود الان میشه درجه 6، در مرحله اول درجه 7 بود، اگر اجرا نکرد این دستور رو میشه درجه 6.
اسم قانون تو عنوانش اطفال و جوانان آمده، یعنی بود تفسیری که استفاده داریم اطفال و نوجوانان.
نه اون به خاطر اینه که اون قانون خودداری از کمک به باش میاد، قانون خودداری، قانون تحصیل جوانان، کودکان، اطفال و جوانان، چون تا پایان دوره متوسطه است، تا پایان دوره متوسطه شامل جوانان هم میشه. یعنی این اشکال وارد نیست. به عبارت دیگر اساسا تو این قانون ثبت نام و زمینه تحصیل کودکان و نوجوانان رو تا مرحله پایان متوسطه است، تصریح داره اینا. بیشتر میشه چون این قانون تصریح داره، اشکالی در واقع برش وارد نیستش. والا من الان پرونده بالفعلی در ذهن ندارم، ولی چرا این میگن در واقع برخورد شده، ولی من خودم ندیدم پرونده ای که یعنی پیگیر نشده، ولی پیگیر میشدم میشد پرونده در واقع مواردی رو پیدا کرد. ولی این مشکلی که این قانون داره چیه، این بحث داره چیه؟ ما میدانیم که بخشی از در واقع جلوگیری از تحصیل فرزندان، مخصوصا دختران، مثلا تو این زمینه بیشتر تو بعضی از مناطق کشور محروم میشن از تحصیل، بخشی اینا مسائل فرهنگیه یا مثلا کوتاهی پدر و مادر، شاید این جرم یعنی مجازات بتونه مؤثر واقع بشه، ولی بخش مهمی از این مشکل بخش اقتصادیه. همونجوری که یکی از سرکار خانم فرمودن که مثلا طرف میگه من پول دفترچه و قلم و کاغذ رو ندارم ببرم ثبت نام کنم، پول ندارم، مثلا امکانات مالی و اقتصادی من جوری نیست که نمیتونم ثبت نام کنم، اینو وقت بری 6 میلیون هم جریمهش کنی. یعنی این اشکال فنی این ماده قانونی است. یعنی برای بخشی ممکنه خوب باشه، ولی برای بخش قد نه تنها کار مناسبی نیست، بلکه مضر هم هست. یعنی شما یه خانواده‌ای که دچار مشکلات اقتصادی هست و از این جهت بچه‌هاشون نمی‌بره تحصیل کنن، یه 6 میلیون هم جزای نقدی می‌ذاره روش، میگه حالا برو این 6 میلیون هم بده، میگه آقا من پول دفترچه بچه رو ندارم. پس این به این جهت ایراد داره، درسته؟ حالا اینجا راهش چیه؟ راهش حمایت غیر کیفری است. یعنی چی؟ یعنی اگر خانواده هایی هستن که دچار مشکلات هستن، باید بریم تو بخش بعدی، یعنی تو بخش در واقع چهارم، یعنی فصل چهارم قانون تدابیر حمایتی، اونجا پیش بینی شده که اون تدابیر حمایتی رو باید ملاحظه کنیم، ببینیم چقدر میشه در واقع این جور خانواده ها رو مورد حمایت قرار داد. پس این به جهتی خوب است، به جهتی هم در واقع این ایراد رو داره. ضمن این که اون موقع که این لایحه رو می‌نوشتن، من اول حبس بود، یعنی قدیم هم داشتم تو قانون، مثلا ما 50 60 سال پیش هم یه قانون داریم برای پدر مادر جریمه در نظر، مثلا رو 5 جار جریمه جزای نقدی، ما مثلا سال 1300 مثلا 10 12 اینجور چیزا، یه خیلی وقت قدیم 80 90 سال پیش، ولی ما اونجا می‌خواستم حبس بذارم، گفتم آقا این کار که خیلی اشتباه تر از اون هست کاره، یعنی شما الان پدر یا مادر یا سرپرستی که مثلا بچه‌شو نمیبره تحصیل کنه، به زندانش کنی، اون که بدتر میشه دیگه، اصلا دیگه اون خانواده‌ام اون اختلال که هست که هست، بدتر هم در واقع میشه. لذات ناچارن جزای نقدی گذاشتن. جزای نقدی هم این ایراد داره، یعنی این ایراد فنی رو در واقع تو ماده 7 قانون حمایت به نظرم وجود داره. مطلب دیگه، یکی از مشکلاتی که ما گفتیم بحث فرار از مدرسه، فرار از خانه و ترک تحصیل بود. خب اینجا ممکنه یه افرادی نقش داشته باشن که این مسئله به لحاظ آسیب شناسی اجتماعی مهمه، یعنی یه سری افرادی در جامعه هستن که نقش ایفا میکنن در فراری دادن بچه ها از مدرسه یا دختران یا پسران از خانه یا از مدرسه یا ترک تحصیل. اینجا قانونگذار اومده برای این مورد ضمانت اجرای خاص در نظر گرفته، گفته اگر کسی تهدید کنه، ترغیب کنه، تشویق کنه و اینا تشویق و ترغیب اینا باعث فرار طفل یا نوجوان از خانه و مدرسه و ترک تحصیل بشه، این دو حالت داره، یا این ترغیب و تشویقش مؤثر واقع میشه یا مؤثر واقع نمیشه. اگر مؤثر واقع بشه و طفل از خانه فرار کنه یا از مدرسه یا تک تاثیر کنه یا از مدرسه فرار کنه، اینجا یه مجازات براش پیش بینی کرده. اگر نه تاثیر نکنه، فقط این تهدید کرد ولی تاثیر نکرد، بچه هم مثلا تک تاثیر نکرد یا از مدرسه فرار نکرد، اینجا خدمتش برای بار اول تذکر داده میشه بهش، برای بار دوم همون مجازات پیش بینی شده در بارش در واقع انجام میشه.
اینا محاکمی که رسیدگی اینها میکنن همون دادگاه های اطفال و نوجوانان هن یا نه؟ چون به اعتباری که
نه، اینا بزرگسال هن دیگه، اینا دادگاه
عمومی
ولی طرفه. یه نکته مهم بگم که خیلی مهمه، بسیاری از جرائمی که علیه اطفال انجام میشد الان جنبه عمومیش داره، یعنی نیاز به شکایت شاکی نداره، یعنی در واقع دادستان رسما میتونه مستقیم. و این اتفاق از کی افتاده؟ از سال 1381 که اون قبل از این قانون ما یه قانونی داریم 9 ماده است، در سال 1381 تصویب شد در مجلس ششم، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 9 ماده داره. اونجا اعلام شد که تمام جرائم علیه کودکان که انجام میشه دیگه جنبه خصوصی نداره، مثلا فرض کنید کسی حتما باید بره شکایت کنه که به این جرم رسیدگی کنه، دیگه نیاز به شکایت شاکی هم نداره. جنبه چی داره؟ جنبه عمومی داره. ما به لحاظ فنی تو نظام تو حقوق کیفری ما میگیم که جرم غیر قابل گذشته اصطلاحاً، یعنی اگر دادستان مطلع بشه ولو شما یه اعلامی هم بکنید اون رسن واقعه وارد عمل میشه و رسیدگی میکنه. مطلب بعدی نسبت به نوجوانان است که سهل‌انگاری میشه نسبت به اونها و اینا آسیب بهشون وارد میشه، مثلا طفل فوت میکنه یا فلج میشه یا مشکل جسمی پیدا میکنه یا عضوی از کار میفته یا منفعتی رو از دست میده، خیلی جراحتی برش وارد میشه و اینها، این اتفاقات به دلیل بیتوجهی و سهل‌انگاری باشه. اینجا اگر والدین نباشن وظیفه داشت باشن سهل‌انگاری کنن، یه جور مجازات براش پیش بینی شده، یعنی دیگه اینجا من دیگه فرصت جزئیات بگم، اگر مثلا این طفل فوت کنه یه مجازات داره، اگر این فوت مثلا جاست باعث از دست دادن بعضی از حواس و منافع بشه یه جور مجازات داره، اگر فرض کنید که جراحت سر و صورت اتفاق بیفته یه جور مجازات داره، و اگر منجر به آزار جنسی نشه ناشی از بی‌توجهی اونم باز یه مجازات دیگه داره. حالا این یا غیر والدین انجام میدن یا والدین انجام میدن. اگر والدین انجام بدن مجازات قانونگذار کمتر در نظر گرفته. حالا اینو دوستان قضاوت کنن، یعنی اگر غیر والدین بی‌توجهی کردن، مثلا میگم فرض کنید یک بچه مورد آسیب در واقع قرار گرفته، بستری شد پزشک یا مثلا پرستار یا مربی یا مسئول مؤسسه‌ای که نگهداری میکرد بی‌توجه کرد، مثلا فرض کنید که محل نگهداری اطفال بی سرپرست در مثلا سازمان بهزیستی فرض کنید
دوستان حریق مثلا
بله این طفل فوت کنه یا نقص عضو پیدا کنه، اگر والدین نباشه مجازاتش سنگین تره، اما اگر والدین باشن و سهل‌انگاری والدین باشه این اتفاقات بشه، در واقع
جرمش کمتر
به مجازات تا حد اقل مندرج محکوم میشه. یعنی مثلا اگر فرض کنید در اون یکی مثلا از 6 ماه تا 3 سال حبسه، این حد اکثر 6 ماه حبسه. شاید
بخواهی جهت این باشه که بالاخره والدین احتمالی که از روی امن باشه یا روی سهل‌انگاری باشه شاید این احتمال اینجا کمتر، یعنی
حالا اگر براتون ثابت شد که سهل‌انگاری مسلمه
یا
تمرد
یعنی ثابت شده، اگه ثابت شده باشه بازم همون
جرمه
همون
مجازات حداقلی بودانه همون دیگه. اینجوری ببینید میگه که هرگاه بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین، یعنی مسلمه دیگه، ولی احراز شده دیگه، والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فقه محکوم می شود. در خصوص بندته که بندته راجع به جراحات سر و صورت هست، این ماده در صورتی که والدین مشغول حکم تفسیری می شوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه انجام نداده باشند و صدمه مستمر به آنها باشد.
تسلطی
این کمی تخفیف در نظر گرفته،
چون وجود مصلحت و وجود مراعات حال و اینها تو والدین بیشتر دیده میشه دیگه.
یا این که یه فلسفهش این است که حالا من برداشتم اینه، نمیدونم حالا نظر قانون گذارم این بوده نه، یا این که معمولا پدر و مادر توجه میکنن، تلاش میکنن، ممکنه حالا سهل‌انگاری هم صورت بگیره. ما داریم والدینی که واقعا سهل‌انگاری میکنن توی موضوعی و این سهل‌انگاری باعث میشه یک آسیب جسمی یا روانی یا فکر در واقع جراحت به بچه وارد بشه. ممکن سهل‌انگاری که باید باشه، اگه سهل‌انگاری نباشه که هیچ چیز مسئولیت جرم نیست اصلا. خود سهل‌انگاری توجه داشته باشید که سهل‌انگاری عمدی نیست، لازم نیست عمدی باشه سهل‌انگاری. سهل‌انگاری یعنی چیزی که باید شما بهش توجه بکنی و نمی‌کنی،
رعایت احتیاطات بله. لازم
بله. مثلا شما باید وقتی سوار ماشین میشی، حالا مثال این، شما باید حواست باشه که اگه مثلا ترمزش خرابه درست کنی و سوار شی، ولی شما بی توجهی میکنی سوار میشی تصادف میشه. اینو بهش میگن اصطلاحاً بی مبالاتی، بی توجهی، غفلت. یه موقع است نه، شما باید احتیاط بکنی، مثلا باید این شی رو اینجا نذاری چون احتمال افتادنش هست، باید احتیاط کنی. شما در واقع این فعل رو انجام نمیدی، این شی رو اینجا قرار میدی، اتفاقا میفته و یه کسی در واقع آسیب میبینه.
ببخشید آقای جان، اگر مثلا فرزند به خاطر
اینکه مادر درگیر بازی می‌کرده، یک جراحتی وارد شده، والدین
فقط در این
کس سر کاری
کردن که مثلا
اون
دکتر نبردن یا مداوا نکردن، این
هم اتفاقا همین میشه دیگه. دقیقاً یکی از مثالاش همینه. مثلا بچه نیاز به بیمارستان داره، نیاز به پزشک داره، والدین بی‌توجهی می‌کنه. این حالا بحثای فقهی داره، یعنی شما اینا هر کدوم از اینا باید به جهت فقهی به لحاظ مستندات فقهی باید مورد بحث قرار بگیره. حالا شما چون همتون طلبه هم هستید، این بحث ها رو میشه تو فقه دنبال کرد واقعا آیا این مستند فقهی داره یا نداره. اساسا جدای از بحث دیهش که حالا اگر مستند بشه دیه میپردازه یا دیه، حالا جدای از بحث دیه است، اساسا ما میتونیم بگیم این پدر این مادر مرتکب جرم شده و اینم مجازاتش هست یا نه. به چه مبنای فقهی؟ حالا شما روش تعامل کنید ببینید که
مثلا روایت انت و مالک ابی کم در نظر بگیریم، حتی بزرگ سالا هم مثلا اگه در مادر نسبت بهشون جرم مرتکب بشن، اینجا چیم اون روایت انت و مالک ابی کم.
نه اون بحث دیگه ایه، اون رفتی به بحث ما نداره. اون بحث دیگه اولا من مسئولیت
متوجهشون نمیشه دیگه، اگه
این غیره داره ببینید راجب انت و مالک لعبی گالا خوب شد گفتید موضوع خیلی موضوع مورد علاقه منه. من چون تو کتاب اینو بحث کردم، البته جای بحث اندازه یک کتاب به نظرم داره. ببینید این روایت انت و مالک لعبی یا انت و مالک لعبی
دوجوز
هر دوجوزش آن
که
مال
توست یا مال تو
آره. انت و مالک لعبی یا انت و مال لک لعبی مهم نیست، مهمش اینه که میگه شما و آن چه که در اختیار همه مال پدر. ولی لازم به استناد خیلی از همین روایات، مثلا فقها میگن که اگه پدر از مال فرزند برداره حد ثروت برش جاری نمیشه دیگه، چون یکی از شرایط حد ثروت چیه؟ اینه که سارق پدر مال باخته نباشه. اما بحث مهمش به نظرم اینه که اساساً آیا می شود از چنین روایتی حکم فقهی استنباط کرد؟ مثلا مثال میزنم، مثلا بگیم به استناد انت و مالک لعبی اگر پدری فرزند خود را کشت، به استناد این روایت بگیم قصاص نمی شود، کمان که وقتی از فقها این روایت استناد کردن. من اصلا نظرم اینه که این روایت دقیقا فقط جنبه اخلاقی داره، اصلا نمیشه ازش حکم فقهی استنباط کرد. ببینید بعضی از روایات ما هستن تو مجموعه روایی ما هستن. حالا قصه این مال انت و مالک مال چیه؟ قصه شو یکی از مهمترین قصه هاش اینجوری بوده که یه فردی هست، زن و بچه داره، خودش میاد سراغ پیغمبر صلوات الله و سلام علیه الله و ابراز میکنه که من پدرم خیلی اذیتم میکنه، یعنی شکایت میکنه از پدرش به پیغمبر. بعد اونجا پیغمبر اکرم بهش میفرمه تو باید به پدرت نیکی کنی، اینا دلیل نمیشه، انت و مالک لعبیک. اگر انت و مالک لعبیک باشه، اون وقت تفکری در واقع شکل میگیره به اونی که فرزند ملک آدمه، در حالی که قطعا اسلام چنین نظری رو نداره. رضا مرحوم شهید صدر تو کتاب اصولشون، توی کتاب اصولیشون که چند تا کتاب اصولی دارن غیر از حلقات، اون کتاب دروس و علم اصول، یه بحثی مطرح میکنن که روایات، چه روایاتی میشه ازش حکم فقهی استنباط کرد. و لذا و جالب اینه که یکی از مثالهایی که میزنه به همین روایت مثال میزنه، میگه ما نمیتونیم از روایت انت و مالک لعبیک حکم فقهی استنباط کنیم. لذا این بحثی که شما میکنید نیاز به بحثای فنیه در واقع فقهی هم داره. بله اگه اینجور باشه، زمان قدیم در دوران باستان بچه ها ملک خانواده، ملک پدر بود، هر کاری دلش میخواد میکشت، میبرد، میزد،
میفروخت.
میگفتن ملک آدمه، کما اینکه در یه دوره ای از تاریخ زنان ملک بودن، برخورد ملکیت باشون میکردن. لذا این بس سر جای خودش. البته ما راجع به قصاص پدر نسبت به فرزند دلایل دیگه داریم، ها من فقط خواستم بگم با این دلیل نمیشه در واقع
عدلی ظلم دیگه، آجا عدلی و ظلم اصلاح داره و از غری که شامل اول پدر هست، بعد پدر به حضور و عمو همساله هست، اولویت و ولایت دارم، ولایت بعد همساله فعالیت تربیتی و بیمالی جانی هرز آبروی بچه رو داشته باشه. یکی از محسنات تربیتش هم تعدیبشه که بعدا میگه که حتی شما وقتی این که انجام میدید و هم تو بحث نشوزم هست، میگه که به نیت تعدیب بعد انجام میدیم، برای همین کیفیت فلان حالت داره. اگه ضرب به حد دیه برسه زامنه، بعدن که باز بحث زمانش میره که بعدن به بلوغ رسید باید پرداخت بشه.
نه اگر عمدن بده،
ولی عدله ظلم اصلاح داره، میگه که این شاملش هست، برای حق نداریم.
نه ببینید، راجب قتل فرزند توسط پدر
اونم که دلیل خاص داشت،
اون دلیل خاص داره، غیر از اون دلیلی که ما روایتی که ایشون بله انت و مالکه. اون بحث لا یقاد و الوالد و به ولده، این یه روایت دیگه داریم از امام صادق صلوات الله علیه که لا یقاد و الوالد و به ولده، به واسطه ولد پدر قصاص نمیشه. که البته ما یه مقاله‌ای داریم که اینو برای مادر هم در واقع اثبات کردیم که اگر شامل پدر میشه باید شامل مادر هم در واقع بشه، که حالا این سر جای خودش، اگر مایل بودید به اون مقاله مراجعه کنید، اون مقاله چاپ شده. قتل فرزند، تأملی در قتل فرزند توسط مادر. البته اصلش ممکنه کسی باش مخالف باشه، ولی اگر پذیرفتیم که پدر شامل پدر میشه، به نظرم شامل مادر هم باید، حالا باید مثلا بگفت به طریق اولا، که حالا این ادلهش اونجا اومده، دوستان میتونن مراجعه کنن ببینن. بله این نکته رو میگفتیم که اینجا بحث فرزندان به عنوان ملک، به عنوان ملک وقتی باش برخورد کنی، یعنی این که من هر نوع تصرفی بخوام میتونم درش بکنم، در حالی که به تصریح قرآن فرزندان امانت خدا هستند در اختیار انسان، و لذا در طبق روایات مسلمه ما روز قیامت ما مسئولیم نسبت به فرزندان، یعنی باید پاسخگو باشیم، مقام پاسخگویی داریم. یهب لکم، تعبیر امام رضا علیه السلام زیل آیه یهب لکم اناسن و یهب لکم زد، آیه از این پریم خداوند که را بخواهد بهش دختر میده و که بخواهد بهش هبه میکنه، هبه خداونده، امانت خداونده. اینجور نیست که ما فکر کنیم مثلا این هر رو تصرفی میخواییم در بچه‌مون انجام بدیم، با که حالا اینا جنبای اخلاقیش جداست، جنبای فقهیش در واقع متفاوت هستش. همین بحثی که راجع به در واقع خسارت‌های جسمی به کودک وارد بشه قانون پیشبینی کرده، اگر کسانی مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی قرار بدن کودک رو، یعنی نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار بشن یا مرتکب سوء استفاده بشن، اینا دو حالت داره، یا مشمول یکی از حدود قرار میگیرن، حدی از حدود الهی مثل مثلا زنا هست، مثل مثلا قبادی هست، اون در واقع جرائم حدی. اگر مشمول اونا واقع نشن، قانون‌گذار اومده براشون اینجا مجازات پیش بینی کرده که از مجازات درجه 5 هست، درجه 6 هست تا درجه 7 و درجه 8 که دیگه فرصت نیست ما وارد جزئیات بشیم. بعد کودکان، کسانی که کودکان رو معامله میکنن، اینجا مجازات براشون پیش بینی شده. کسانی که کودکان رو قاچاق میکنن، یعنی قاچاق کودکان رو انجام میدن، براشون مجازات پیش بینی شده. هر کس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوان شد به مجازات 7 درجه 3 که مجازات سنگینی هم هست محکوم میشه، یعنی 10 تا 15 سال حبس داره. بحث بعدی که جزء معضلات دنیای امروز هست، بحث قاچاق اعضا و جواره کودکانه. یعنی هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش و قاچاق اعضا و جواره، برخی از بچه ها روبوده میشن برای اینکه عضوشون فروخته بشه، عضوی از بدنشون فروخته بشه، اینا هم حبس درجه 3 براش پیش بینی شده. خدمت شما عرض شود که اگر حالا اینجا انتقال اعضا و جوار به بیمار نیازمند مشروط به اینه که عنوان مسته و اهانت و حرفی نداشته باشه و برداشتن اون عضو مؤثر در مرگ نباشه که از شمول این ماده مستثنا کرده به خاطر همون بحث پیوند عضو، و اگر پزشکان این کار رو انجام بدن، یعنی اعضا و جوار رو در واقع قاچاق کنن و انتقال بدن، اونا مجازاتشون سنگین تر هست. خدمت شما هست. از یه بحث دیگه ای که حالا متاسفانه باید بگیم وجود داره، تشویق کودکان به خودکشی هست. یعنی اگر کسی به هر نحوی موجبات خودکشی طفل و نوجوان فراهم بکنه یا تسهیل کنه، و البته یه موقعی است موجب خودکشی رو فراهم میکنه، فعل به اون مستند بشه، میشه جانی، میشه قصاص، میشه یا اون سر جای خودش. اما اگر این اتفاق نیفته، فقط تشویق کرده به خودکشی، اونجا براش قانون‌گذار مجازات پیش بینی کرده و اینم باز از امور جدیده. یعنی ما تو نظام حقوقیمون این مسئله رو نداشتیم که جدید در واقع تو این قانون
اصلاحی کنم. این تشویق منظور تشویق مستقیمه، چون اخیراً این مسئله منتشر شد که مثلا برخی از بازی‌های رایانه‌ای این اقتضا رو داره که مثلا کودک به اون مرحله میرسه. آیا اینم مصداق همونه یا نه، فقط صرفا روانش رو طوری به هم بریزه که این خودش به اون مرحله و نتیجه برسه که خود خودش.
من متن ماده رو میخوام ببینم کدوم شما برداشت میکنید، من بدون اینکه قضاوت کنم بذارید بخونم. هر کس به هر نه موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات حسب مورد به ترتیب زیر مجازات میشه. هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان بشه، حبس درجه 5. اگر موجبات فوت طفل و نوجوان نشه ولی منجر به آسیب جسمی بشه، یعنی من تشویق کردم، رفت طرفم اقدام کرد ولی نمرد، زنده مون ولی آسیب جسمی یا روانی ببینه، حبس درجه 6. هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات حبس درجه 8 محکوم. حالا به نظر کدوم میشه؟
بعد که به هر طریقی و هر شکلی زمینه شما که فراهم بکنه.
متأسفانه اینجا این موضوع موضوعی که ما تو بحث‌های حقوق کیفری میگیم که این تشویق و ترغیب باید مستقیم باشه. یعنی چی؟
این طفل رو آورده نمیشه به بازی سالمی اینا برکششان داد بازی رانی، ما به یک گروه داریم رو القا میکنیم نه به یک شکل، ولی اینجا کلمه طفل رو آورده میکنم
نه. الان اگر من تو این کلاس مثلا یه حرفی دارم، شما تشویق شدید رفتید کاری انجام دادید، مثلا خدای نکرده
تایی دل طرف رو خالی کنه،
آره مثلا من الان یه تشویقی کردم همه حاضر شدن خودکشی کنن مثلا، آیا این میشه؟ این میشه مستقیم، یعنی چون همه افراد مخاطب مشخصه کیه. ولی یه موقع سه نفر میره مثلا تو فضای مجازی سخنرانی میکنه، صحبت میکنه، یه فایل صوتی ضبط میکنه، بعدم یه نفر اتفاقی این فایل صوتی رو گوش میده، تشویق میشه، میره مرتکب خودکشی میشه. اون طبق قانون جرائم رایانه‌ای جرمه، یعنی اونجا تشویق به خودکشی از طریق فضای مجازی اون جداگانه جرم انگار شده. ولی اونجا فضای مجازیه، اونجا داره که اگر کسی از طریق فضای مجازی افراد تشویق خودکشی، اونجا لازم نیست مستقیم باشه، اصلا لازم نیست، ولی اینجا ابهام داره قانون.
منظور به یک حدی میرسه که طرف احساس پوچی کنه در زندگی. به هر حال اینم
نتیجه مشکل هم ببین اون بحث این که چجوری به اعتقاد خودکشی بس اهمیت نداره. مثلا احساس پوچی کنه یا احساس بیفایدگی کنه یا هر چیز دیگه ای کنه، اون اصلا اهمیت نداره. مهم اینه که آیا باید بین من، یعنی تشویق من و عملکرد شما رابطه مستقیم وجود داشته باشه؟ یعنی من شما رو انتخاب کنم و شما رو تشویق کنم، یا شما ده نفر رو تشویق کنم به یک عمل مجرمانه؟ اینجا قانون صراحت نداره. حالا بعضی هم میگن که این کلیه دیگه، یعنی شامل همه افراد میشه، ولی اون موردی که شما میگید اصلا اون یه بحث دیگه است. ببینید من یه بازی رایانه‌ای میسازم که اگر بچه این بازی رو انجام بده منجر به خودکشی میشه، اون اصلا مستقیم جانیه، اصلا به نظر من اون غیر از بحثه تشویق به خودکشی هست. ببینید الان من یه وسیله میدم دست شما که شما این وسیله رو وقتی استفاده میکنی منجر به کشته شدن میشه، اون یه بحث دیگه میشه ها. یعنی اون موضوعش با این کاملا اون واضحه. چیزی میخوای شما بگید دیگه؟
بله، هم واضحه. دورفین
نهنگ آبی اون بازیه در واقع به شما نسبت پیدا میکنه. ببینید تو فقه ما یا فرد مباشر قتله یا مسبب قتله، میشه مسبب اینجا دیگه، رابطه استناد برقرار میشه. یعنی من یک بازی تولید کردم که شما با انجامش یه آسیبی به شما وارد میشه، قطعا این به نظرم مستقیم اونجا.
خیلی
حالا اینجا مواد زیادی هست که من نمیتونم همهشو بگم، حالا این مورد چون مهمه بگم، چون ایشون دور قبل یه بحثی رو مطرح کردن. هر کس از وقوع جرم، من خواهش میکنم این ماده رو خوب دقت کنین ببینید شما برداشتتون چی، هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند، یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجان امتناع کند، مشروط بر این که این با این اقدام خطری مشابه یا شدیدتر یا خطر کمتر قابل توجه متوجه او خود او یا دیگران نشود، به یکی از مدل درجه 6 محکوم میشود. الان شما داری از کوچه رد میشی، یعنی یه پدر داره به حسابی کودک رو میزنه، خشونت علی کودک داره، کودک آزاری داره رخ میده، شما میبینی، شما هم رهگذری، میتونی اطلاع بدی؟ نمیدی عمدن. همسایت کودک آزاره، به مراجع صلاحیت دار اطلاع نمیدی. اونی که فرمودن یکی از عزیزانی که حاضر بودن که زن و مردی هستن دائم درگیرن و بچه هاشون در معرض خطرن، باید اطلاع بده یا نده؟ طبق این ماده باید حتما اطلاع بده، مگر فقط یه حالت داره که اگر اطلاع بده خطری او رو تهدید میکنه، خطری متوجه او میشه، اینجا در واقع معذوره. در غیر این صورت دو حالت داره، یا باید به مراجع و جاهای صلاحیت دار گزارش بده، اعلام کنه، وظیفه قانونیشه، اگه نکنه جرمه، یا اینکه نه، ممکنه به مقام صلاحیت دار دسترسی داره ولی خودش میتونه جلو رو بگیره، خودش میتونه ممانعت کنه، و به شرط اینکه این ذیلش نباشه، به شرط اینکه آسیبی متوجه خودش یا بستگانش نشود، اینجا باز جرمه. اینجا عمومیه دیگه، اینجا دیگه اختصاص به اینکه نه، هر کسی مطلع شد در واقع باید این رو. حالا اگر این مسئله، یعنی این جرم اطلاع دادن و اقدام کردن، کسی باشه که طبق مقررات وظیفه شه، فرض کنید مثلا ضابط دادگستریه، مثلا فرض کنید که مددکار اجتماعی، این مستقیم وظیفه داره اینجا مجازات قانون را تشدید کرده، یعنی اگر کسی باشه که جز وظایف قانونیش هست اعلام گزارش، اینجا مجازاتش تشدید کرده، یعنی علاوه بر یعنی هر سه مجازات درجه 6 محکوم میشه به اضافه انفصال موقت از خدمات دولتی عمومی.
یک سوال مجازی هم سوال کردن نمیشن، حالا اگه سوالم تکراریه پاسخ ندید، که آیا مادران معتاد که فرزندان خود را به اعتیاد میکشن، یعنی اونها را معتاد میکنن تا بعد بتونن تحت اهداف خودشون قرار بدن، یا در این وادی خرید و فروش مواد مخدر رو با اون قرار میدن، آیا مجازاتی داره؟ منظورشون شاید منظور نسبت به مادرانه، آیا مجازاتی تشدید میشه برای اون مادران یا نه؟
قطعا این قابل مجازات دیگه. دو تا بحث این داره، مادری معتاد و نه تنها وقتی مادر معتاد اعتیاد زیان‌آور، حتی اعتیاد دو جور داریم، اعتیادی که به حد زیاد باشه زیان‌آور باشه، اینجا دو اتفاق میفته. یه اتفاق اینه که باید اینجا مراجع حمایتی مداخله کنن، یعنی من و شما اگه مطلع هستیم باید اطلاع بدیم به مراجع صلاحیت دار، و مراجع صلاحیت دار مکلف مداخله است. چرا؟ چون گفتیم که اگر پدر یا مادر دچار اعتیاد زیان‌آور باشه، این موقعیت مخاطره آمیزه، نیاز به مداخله داره، درسته؟ حالا اگر حالا این پدر یا این مادر که معتاد هست، بچه‌ش هم در واقع این که دیگه قطعاً در واقع مشمول مجازات میشه، ضمن اینکه مجازات اشد در میشه، یعنی اگر هر چی مجازات باشه برای اعتیاد، اون شدیدترش برای، چرا؟ چون تو قانون مجازات گفته شده که اگر کسی کودکی رو وسیله ارتکاب جرم قرار بده، به حد اکثر مجازات محکوم میشه. مثلا یه قاچاقچی برای حمل مواد مخدر از کودک استفاده کنه، مجازاتی که برای اون پیش بینی شده برای عادی ها هر چی هست، این حد اکثرش براش در واقع در نظر گرفته میشه.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. سوالی از میام خاصه
دیگه، خسته شدم دیگه انقدر من حرفای لا تعالات ما رو سنیدم
استفاده کردیم.
بله تکراری بود بفرمایید که
خواهش
گرفته نشد. چون بنده اولی که فهمید که بحث من فرض بودش، اگر که فرمایید خطر قرار بگیره این معیار من فرض بودش به لحاظ فقه و حقوقی چی تعریف میشه؟ و اگر مثلا معیار من فرض بودش از دیدگاه پدر و مادر با حاکمیت فرض میکرد، اونجا مثلا خدمتتون عرض کنم، مثلا الان گروهی هستن که در برابر واکسیناسیون فرزندانشون مقاومت میکنن، خاطر به منفعت کودک نمیدونن در دراز مدت، مثل همیشه موردی که خیلی واضحه و مواردی که حالا ممکنه خیلی بریم وضوح هم نباشه، ولی به تشخیص حاکمیت یا حالا بحث از مقرر حاکمیت هسته، مثل همین بحث ادامه تحصیل تا پایان دوران متوسطه، ممکنه مثلا یه خانواده ای مثلا که فرزندشه در این ندونه، یا به دلایل ایجابی مثل اینکه خب الان برای اون مثلا اشتغال رو ضرورتر بدونه، برای آیندهش مثلا مهارت ها رو ضرورتر بدونه، یا در مورد دختران مثلا بحث ازدواج رو ضرورتر بدونه، یا اینکه به دلایل سلبی که اصلا ادامه تحصیل رو در شرایط فعلی که مضر است مضر به حال کودکش بدونه، به لحاظ تربیتی مثلا این نظام رو قبول نداشته باشه، این مدرسه رو، این رویه رو قبول نداشته باشه. حالا مثال میزنم، ممکنه الان این مثال معتبری نباشه، ولی مثلا قبل انقلاب اینجوری بوده. حالا الان ما اگر اون بحث حاکمیت نظام اسلامی رو در نظر بگیریم، تو این بحث منفعت وقتی میخواد معیار قانون قرار بگیره، حدودش رو چجوری تعریف کنه، هم به لحاظ فقهی هم به لحاظ حقوقی؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید اون بحث منفعتی که من گفتم، منفعت منظور منافع، چون جنایت بر عضو انسان یا بر جسم وارد میشه یا بر منفعت، یه موقع از فرد چشم کسی رو در میاره، یه موقع بیناییش رو از بین میبره. منظور از منفعتی که گفتیم اونجا این بود، یعنی توی در اثر سهل انگاری و بی توجهی والدین
در واقع باعث بشه طفل یک منفعتی رو از دست بده، مثلا دستش فلج بشه فرض کنید، یعنی این کارایی دست از بین بره، بینایی چشم از بین بره. این اولا اون بود که یکی از حواس یا منافع مثلا حس بویایی رو از دست بده، فقدان یکی از حواس یا منافع قطع نفس یا از کار افتادگی و زوال عقل یا بروز بیماری سرولاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا موارد در ایراد جراحت از نوع جارفه یا بالاتر. آره این نکته درست این که ما گفتیم این بود، اما نکته که شما میگید قانون چنین تفصیلی نداره. یعنی چی نداره؟ ببینید قانون اومده یک نرمی گذاشته، گفته که از ابتدایی تا پایان متوسط آموزش اجباریه. اجباریه یعنی اینکه ما باید تلاش کنیم، اجباری به این معناست و الان دست و پای کسی ببندم ببرم مدرسه منظور این نیست. منظور این است که همه مکلفن که زمینه های لازم رو برای تحصیل این کودک و این نوجوان فراهم کنن. خب اما شما توی یه منطقه زندگی میکنی که پدر و مادر میگن این راهنمای خونده، سیک خونده، سواد خوندن نوشتن هم داره، دیگه من نمیخوام ببرمش مدرسه. این یه حالت. حالت دوم هم داریم، واقعا اینجوری الان داریم، نه که حالا شما میگید قبل از انقلاب هم داشتیم، الان هم داریم که مثلا طرف میگه من این مدرسه ها رو اصلا قبول ندارم، پولم ندارم ببرم مدرسه مثلا غیر انتفاعش میشه، من اصلا اینجوری خودم یادش میدم، خودم موجبات تحصیلش رو فراهم میکنم. مثلا این امکان تو کشور ما الان وجود نداره که مثلا شما غیر از سیستم آموزش و پرورش کسی بگید که مثلا این، در حالی که در دنیا این، حالا من هنوز بررسی کامل نکردم این چون تازه مورده، همین تازگی این بحث مورد توجه قرار گرفته، من هنوز بررسیم کامل نشده، ولی تو بعضی از کشورها اینو داریم که میان و در واقع اون آموزش‌های غیر رسمی رو به رسمیت میشناسن. مثلا میگم شما الان استادید، خودتون به بچه‌تون درس میدید، نهایتاً آموزش امتحانی از این بچه بگیره و بعد مثلا یه مدرکی براش ثبت کنه. این امکان به لحاظ در واقع فنی قابل توجه، قابل بررسیه، ولی چنین چیزی فعلا تو کشور ما وجود نداره. ضمن اینکه توجه داشته باشید که بعضی از مدارس واقعا مضرن، یعنی اینو قبول داریم ما، یعنی به لحاظ آموزشی، به لحاظ تربیتی و پرورشی ممکنه مضرن باشن، اینم ما نفی نمی‌کنیم و ممکنه این اتفاق بیفته، ولی قانون برای استثناء نوشته نمیشه. یعنی شما مواردی استثنایی ممکنه پیدا کنید، ولی عموما مدارس ما عمومشون در واقع برای این آموزش پیش بینی شدن و عمومش هم مفیده، البته ممکنه مضراتی هم داشته باشه. یا فرمایش جناب عالی راجع به مثلا بحث ازدواج دختران، برخی خانواده ها معتقدن که اصلا لازم نیست دختر بیش از مثلا فرض کنید کلاس نهم مثلا پنجم ششم چه میدونم الان چیه متوسطه اول دوم مثلا متوسطه اول بخونه. در بعضی از مناطق ایران این هست، این طبق قانون جرمه، طبق قانون جرمه، اما به لحاظ رویه‌ای و عملی معمولا اینو پیگیری نمیشه. اینو به لحاظ رویه میگم، به لحاظ قانونی جرمه، چون این قانون استثناء نداره، نگفته در بعضی از موارد اشکال نداره پدر مادر جلوگیری کنه، گفته آقا کسی که میخواد درس بخونه و شما ممانعت کنید. این دو تا بحثه ها، یه موقع از شما ممانعت نمی کنید، پیگیری هم خیلی نمی کنید. این دو تا بحث داریم. جرم زمانی است که شما عمدن اقدامی نمی کنید، عالمن و عامدن اقدامی برای فراهم کردن زمینه آموزش طفلتون انجام نمیدید، این قطعا جرم استثنا نداره. ولی به لحاظ رویه عملی این قانون عرض کردم 100 ساله تو ایران هست، 70-80 ساله تو این قانون اجباری، از قدیم هم برای پدر مادر جریمه بوده. ولی خب ما در دوران قبل انقلاب مناطقی داریم که کلن بیسواد بودن، اصلا مدرسهی وجود نداشته، اصلا تحصیلی وجود نداشته، اصلا امکان تحصیلی وجود نداشته، یا اگر هم داشته اصلا سیستم فرهنگی ما جوری بوده که بچه ها اصلا خیلی هاشون همین دوم اول دوم میخوندن بعدش هم میرفتن سراغ کار، اصلا کار نمیکردن. ولی این که الان ما هم بگم این قانون استثناء داره، نه، هیچ استثنایی درش وجود نداره و این اشکال ممکنه از این جهت در واقع بهش وارد باشه.
بفرمایید شما خواهش می‌کنم خدمت شما
بله روزی شد در یک موردی فرض کنیم که مثلا کودکی ثابت بشه به دلیل عدم واکسیناسیون مثلا بیماری گرفته و حالا مثلا نفسی ها خدا نکرده اصلا فوت شده در خواهد پیگیری بشه این پدر مادر که تشخیص ما این بوده که این منفعت رو داره و اتفاقا اون قسمت هایی که پیگیری نمیشه نه اون قسمت هایی که پیگیری میشه میخوام در صورتی که تشخیص منفعت پدر و مادر با حاکمیت متفاوت باشه چه نکته رو یا مثال دیگه شو خدمتتون عرض کنم الان فرض کنیم که در مواردی که کودکان در فضای مجازی مورد سوء استفاده قرار میگیرن پدر و مادر مثلا برای افزایش فالوور به لحاظ مثلا اون بحثای روانی یا اینکه وقتی اقتصادی که میخواد تفش پروژه بازدید بشه و تبدیل بگیره و وقتی این چنینی خیلی از پدر مادر ممکن اصلا نگاه اینجوری هم نداشته باشن صرفا اون عقبه ذهنی مثلا خودنمایی اجتماعیشون ولی اون پدر مادر این تشخیص رو نداره که این به منفعت فرزندش نیست اینو قانون اگر پیگیری کنه در مثلا وقت قضاییش بخواد مثلا بررسی بشه پدر مادر میگه این سهرنگاری نبوده تعمد نبوده چون من اینجوری تشخیص میدم ولی قانون میگه که نه این سهرنگاری اینجا مثلا چطوری یه مورد دیگر میگم اصخایی میکنم مثال شاید زیاد جالب نباشه ولی من زیاد شنیدم فرض کنید که مثلا دختر و پسر رو با هم درگیر میکنن پدر خانواده میاد میگه از نظر من اشکال نداره شما حق نداشتین اینا رو بگیرید من این اجازه رو به دخترم میدم یه من این موضوع کاملا با واضح رو دارم میگم اینجاها وجود مصلحت و منفعت
خیلی بحث خیلی مهمیه من اولا من یه مقاله دارم می‌نویسم ان شاءالله به زودی کامل میشه و اون همین نکته است که اساسا معیار تشخیص مصلحت کودک چیه یعنی چی یعنی شما چه سنجه‌هایی وجود داره برای اینکه ولی بگه این به مصلحت کودک منه اون چیزی که ما تو فقه داریم یعنی اون چیزی که ما الان فقهای ما فرمودن این استش که هر کسی که متولی کار کودک هست حالا اینجا در مثال شما پدر هست شما پدر و مادر هست در اینجا مصلحت و غفلت صغیر رو تشخیص میدن تشخیص میدن یعنی چی؟ یعنی نه اینکه شخصی فکر میکنه خوبه یا بده این که ملاک نیست که اونی که تو فقه ما هست میگه عرف تشخیص بده این به ضرر طفل هست یا به نفع طفله چون میدونید که مصلحت اون چه که معروفه به معنای جلب منفعت دیگه درسته؟ در واقع به عبارت دیگر این بحث تو فقه مفصل بحث شده که آیا منظور از مصلحت اینه که من منفعتی رو برای رو جلب کنم یا نه همین که براش مقصده نداشته باشه کفایت میکنه حالا علل هر دو علل مبنا هر کدوم که شما مصلحت رو معنا کنی مصلحت چیزی نیست که من تشخیص دادم من دوست دارم مثلا این تصمیم مراد بچه‌ام بگیره چون من فکر میکنم که این به خیر و صلاح بچه من هست ملاک تشخیص مصلحت چیه؟ طبق چیزی که الان وجود داره عرفه نه به تشخیص پدر یا مادر بله ممکنه پدر در تشخیص مصلحت اشتباه کنه این آره ممکنه این اشتباه رو انجام اشتباه کنه اینجا که مسئله کیفری نداره قطعا یعنی قطعا بازخواست در واقع نمیشه چون اساسا رکن تحقق جرم اینه که این آلمن و آمدن باشه بدونه برای بچه ضرر داره نه اقدام نکنه کوتاهی کنه چون این موضوع جرم اینه که من سهل‌انگاری میکنم و سهل‌انگاری من باعث این آسیب میشه اما شما موضوعی که مطرح میکنید که نه من اصلا به منفعت طفلم اقدام کردم من نبردمش اینجا این مثلا این آمپول رو بزنه چون فکر میکرد این آمپول ضرر داره برای بچه بر اساس تغییراتی که کردم ولی ممکنه اشتباه کرده باشم این اشتباه باعث تحقق جرم نمیشه پس این نکته اول که راجع به تشخیص مصلحت من شخصا معتقدم که اینجا باید خیلی ریستر بشیم یعنی چی؟ یعنی بیایم سنجش شناسی کنیم یعنی مثلا بگیم که این کار اگر نسبت به این طفل انجام نشود یک آسیب بدنی بهش میرسه آسیب روانی بهش میرسه آسیب اخلاقی بهش میرسه یعنی بیایم ملاک هایی که عرف در نظر میگیره رو عینیش کنیم به جای اینکه بگیم عرف قضاوتش اینه بیایم عینیت ببخشیم به این ملاک ها و سنجا بگیم مثلا اینجا فرض کنید که مثلا باعث آسیب روانی طفل میشه با این اینجا این موارد باعث آسیبای اخلاقی برای طفل میشه، مشکل تربیتی پیدا میکنه و این عینیت ها رو ببریم تو مصداق کلی عرف، اون وقت اینجا مصلحت کلی رو تعریف کنیم. این نکته اول. اما اون نکته ای که تحت عنوان اون مثال مطرح کردید، رضایت پدر باعث نمیشه جرم جرم نباشه. رابطه نامشروع یعنی رابطه کمتر از زنا جرم طبق قانون.
کیفری برای اون پدر خواهد داشت که
سهل انگاری
کرده.
نه اینجا نداره. نه برای پدر نه، برای اون رابطه نمیتونه بیاد دادگاه بگه آقا من خودم دوست داشتم دخترم بره این رابطه رو داشته باشه.
سهل انگاری
شما. نه سهل انگاری نیست، نمیتونه اینجا. اینجا جز موارد ماده محل بحث ما نیست. ممکنه جای بحث و گفتگو داشته باشه، ولی این ماده که ما داریم صحبت
این حفاظتی که برای حال این بخش روانی خیلی انعطافش، مثلا جسم شما میگه مثلا بیناییش از این درجه مشکل پیدا کرده، دیگه این حکم براش جاری میشه، ولی تو بحث روانی شد خیلی مرزا سخته میشه دیگه. شاید به من الان این پدر اگر که
تشخیص
درستی داشت، مثلا دخترش مثلا فارس درگیر نمیشه مثلا برمون، ولی اینو نداشته، ولی این بالاخره ما مثلا قانون میتونه به استناد این بره سراغ اون بحث سهلنگاری یا نه این اصلا چون حدش تعریف نشده اتفاق نمیشه.
البته قانون پیشبینی کرده که اگر سهلنگاری باعث آسیب اخلاقی حتی بشه، باعث آسیب روانی بشه، اما اینکه ملاک و سنجه آسیب روانی چیه؟ اصلا شما چی آسیب روانی میبینید؟
ما
همینا بعد آسیب اخ اینا به نظر من اینا باید کار فرقیمش به انجام بشه. نه فهمیدید
کدوم مد نظرتون
هست؟ عرف جامعه، عرف عموم جامعه.
الان عرف عموم جامعه توی تدبیر. حتی اینه که نه این اصلا خیلی خوب بوده
نمیدونم. باشه
که
اصلا با ارزم
که
این که
برخودش پیدا کرده یا واقعا
تمام کردیم. نه متوجهم. نه
ببینید
نه عرف که حکم صادر نمی کنه که دقت کنید نکته رو نه عرف ببین ما وقتی میگیم عرف یعنی عرف رایج اون جامعه. الان حالا الحمدلله تا الان اینجوریه که عرف جامعه ما هنوز اینا رو مفید نمیدونه. ممکنه یک گروه خاصی، فرد خاصی، تعدادی از افراد اینو هنوز، ولی اگر یه روزی رسیدیم به اینجا که عموم جامعه ما مثلا 50% 60% گفتن که اتفاقا این خیلی هم خوبه، اصلا اون بحث حکم صادر کردنه. اما بحث در اینه که من الان طبق نرم ارزش‌های اجتماعی که ما توش زندگی میکنیم میگیم که من این اقدام رو نسبت به این فرزندم انجام ندادم و این آسیب اخلاقی بهش وارد شد. سوال آسیب اخلاقی چیه؟ آسیب اخلاقی طبق اون نرم اجتماعی دیگه. ممکنه شما برید تو اروپا یه جور مطلب آسیب اخلاقی بدونن ندونن و ما اونو آسیب اخلاقی بدانیم دیگه، عرفیه دیگه. اینجا نمیشه من بگم اینجا آسیب اخلاقی هست نه، بر اساس ارزش‌های خودمون در واقع آسیب بودن یا نبودنش رو تعریف میکنیم. ببینید میخوام مصلحت رو در صحبت میکنم. ببین اخلاق که بعضی از امور اخلاقی مطلقن ما قبول نداریم، اما اخلاق نسبی قبول دارم. این نکته من مد نظر من هست. من بحثم سر چیه؟ سر تشخیص مصلحت کودکه. یعنی پدر میخواد تصرفاتی نسبت به فرزندش انجام بده و یا کارهایی رو باید انجام بده که این به مصلحت طفلشه. سوال مصلحت طفل چیه؟ مصلحت طفل اینه که مثلا الان قانون اومده پیش بینی کرده گفته آقا مثلا اگر این فرد میره فضای مجازی تصاویر در واقع ناجور ازش تهیه میشه، این به مصلحت طفل نیست. اگر فرض کن فلان محتوا در فضای مجازی به واسطه فیلم از این کودک تهیه میشه و منتشر میشه، اینا جرم هست اصلا. نه تنها مصلحت نیست، جرم هم هست. حالا من سوال از شما اینه که حالا اینجا پدر بی‌توجهی کرد، آزار جسمی ببخشید آزار روانی رسید. همونجوری که سرکار خانم فرمودن من تایید میکنم، اینو من براش یعنی میخوام بگم جوابی براش ندارم الان، که آسیب روانی درجات داره، ممکنه سلسله مراتب خیلی ریز داشته باشه، ممکنه چیزایی باشه اصلا عموم جامعه اصلا سر در نیارن. مثل این که الان پدر مادری هستن میگن چه اشکالی داره من از بچه‌م فیلم بگیرم بذارم تو اینستاگرامم، مشکلش چیه اصلا؟ خیلی هم خوبه، بچه مورد توجه قرار میگیره، او اصلا متوجه نیست که این آسیب اخلاق، آسیب روانی برای طفل داره. درسته؟ این که شما اطلاع نداری دلیل بر این نیست که آسیب نیست. اینو میخوام بگم، ممکنه شما اگر اون عرف رو متوجه کنید به نفع شما قضاوت کنه، چون ما عرف دو جور داریم دیگه، عرف ملتفته یا عرف بیتوجه. اگر عرف متوجه این آسیب بکنی ممکنه اصلا برای شما قضاوت کنه. پس عرف که میگیم یه جای دیگه نمیریم حکم میگیریم، عرف یعنی من و شما، یعنی من و شما که اینجا نشستیم عرف این در واقع اجتماع خودمون رو در واقع میسنجیم که چه چیزایی، ببخشید، چه چیزایی منفعت طفل، چه چیزایی مفسده برای طفل هست.
خواهی میکنم حالا من این سوال دیگه مکمل هم ارز کنم این بحث مورد که من تر میکنم سیدم خدمتون بخاطر که مختبه تو جریان مرجعیت صدایی از خانواده با ما یک راهورد مقابله با جوامع دینی از این مباحث شرعی هم استفاده میشه. مثلا شما تو قانون خشونت علیه زنان که البته موضوع بحث ما نیست، من با مثال خدمتون توی یک روی کردی که اتفاقا ادعای دینی هم داره، اینقدر این گستره مصادیق گسترش پیدا میکنه که به اندک چیزی خانواده رو تحت شعاع قرار میده. حالا اگر فردا این اتفاق در حوزه یا جریان هم داره در حوزه کودک هم داره اتفاق میفته، مرجعیت داده والدین از کودکان که آرای مسیره، حالا اگر میخوام این رو از کنم خدمتون، اگر کسی هم برعکس اینقدر این مقصده رو گسترش داد که در واقع دستوار اون مسئولیت تربیتی والدین رو بست، حالا فردی هم رفته میکنم این جریان آمد فردا مثلا توی مجلس قانون رو تصویب کرد، کمان که در حاضر خوشون نداره ایتنان دنبال همچین چیزی بودن دیالا، الان هم که اومده همه قانون رو مصرده بشتم فکر میکنم بعدا اشکالاتی به الان من خاطرم بود که بلاخر مصرده به اشکالا نگه من هم شد یا نه، اون حالا من الان حضور ذهن ندارم، ولی میخوام بگم که این تو همون جریان دیندارات این وسعت تا کجا باید داره. ارزم اینه که یک سوالی هم از سوالی فهمونه که مثلا اونجایی که در واقع مجازات پدر و مادر کمتر از سایر هست در جرم مشابه چه دلیلی داره؟
کمتره.
آره کمتر هست چه دلیلی داره؟ به نظر میاد که یک نگاهی مثلا از شاره به حفظ اون نظام خانواده هم بوده، یعنی به راحتی اون نظام زیر سوال نره، شاید مثلا این بوده، شاید مثلا این که من البته میگم حالا روی کردی پیش خیلی دقیق مطالعه نداشتم، میخوام بگم که ما تا کجا میتونیم این مصلحت و مفسده رو پیش ببریم اگر این جریان آمد به این سمت، و بعد ما یک دفعه دیدیم قوانین حقوقیمون به سمتی رفته که اتفاقا به اسم دفاع از کودک داره خانواده رو از هم میپاشونه، کما اینکه در حوزه زن این اتفاقا افتاد دیگه، یه بخشی بالاخره شریان
من دو تا مطلب اون در
فرد تو حوزه زنان تو الان از باب مثال فعالیت کرده
متوجه شدم. من راجب بحث زنان اولا اون قانون ظاهرا تصدیق شده الان
تو تصویر مجلس، شما خاطرم هست
شورای نگهبانش من یادم ولی فکر کنم شده. حالا ببینید دو تا بحث من مطرح کنم، اولا هم راجع به سوال ایشون یعنی بحث ایشون هم مطرح تزداری. ببینید اگر یه جامعه ای دقت کنید الان کشور ایران بر اساس ارزش‌هایی که حاکم بر جامعه ایرانی هست مقرراتی رو وضع میکنه، درسته؟ و این مقررات مبتنی بر این نیازهای اجتماعی امروزه. مثلا مثال میزنم، مثلا میگه در دختر و پسر یا زن و مرد رابطه نامشروع، رابطه نامشروع یعنی نه در حد کمتر از زنا، اصطلاحا تو حقوق بهش میگیم رابطه نامشروع، کمتر اگر این رابطه یعنی دختر و پسر برن پارک با هم بگردن، همین مثالی که شما زدین، این جرم انگاری شده بر اساس ارزش‌های اجتماعی. اینجا عرف بگه نگه نمیدونم بگه خوبه بگه بده، این فعلا بر اساس ارزش‌های اجتماعی این قانون مقرره، ولی همین در فرانسه دیگه جور نیست، در نمیدونم فلان کشور دیگه جور نیست، اساسا اینا نه تنها جور نیست بلکه مفید هم میدونن، حالا اصلا ما خیلی نداریم مفید بدانن یا ندارن، جور نیست در هر حال. این یه جهت بحثه. یه جهت بحث اینه که ما یه قانون رو وضع کردیم برای اینکه جلوی بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین و سایرینی که مرتبط با کودک هستن رو بگیریم. اصل این کار ارزشمنده. درسته؟ اصل این کار هدف درسته، ارزشمنده، اما حالا کجاها رو ما سهل‌انگاری بگیریم، کجا رو سهل‌انگاری نگیریم، ممکنه کم کم عرف جامعه عوض بشه. اصلا ممکنه در آینده ارزش‌های اجتماعی کلا بالا پایین بشه. اونو ما باید ارزش‌ها رو درست کنیم. با قانون که نمیشه اینجا مشکل. مثالی که الان بزنم یه وقتی چالشی هم این مقداری هست الان. مثلا تو بحث حجاب. بحث حجاب ابعاد و حیثیت‌های مختلف داره. ما همش می‌خوایم با قانون مجازات جلوی بی‌حجابی رو بگیریم. در حالی که این اتفاق نمی‌افته. یعنی به عبارت دیگر اگر شما میخواید بچه رو تربیت کنید هزار راه رو باید بری، یکیش هم تنبیه. شما هم اول میرید سراغ تنبیه، تنبیه میکنید، اتفاقی نمیفته، میبینید چیزی صورت نگرفت، یعنی اتفاق تربیتی رخ نداد. بحث حجاب چند حلقه مفقوده داره، اوناش رو زمین مونده و شما هم میگی که خب چرا اینا رو اعدام نمیکنید؟ چرا نمیدونم مثلا طرف اومده تو مجلس میگه که کسی کشف حجاب کرد بار اول 50 میلیون، بار دوم 100 میلیون جریمه کنیم، بعد بار سوم نمیدونم چقدر حبسش کنیم. میگم بابا این اصلا این راه غلطه، این راه به این شکل غلطه. گفتم اگر شما قراره که یک بی حجاب رو مثلا 50 میلیون جریمه کنی، وقت کلاهبردار رو چقدر با جریمه کنی؟ کلاهبردار رو باید مثلا 1 میلیارد جریمه کنی. نمیدونم سرقت رو با چه کار کنی، چی رو چه کار کنی؟ ببینید غرضم اینه که اگر یک جامعه ارزش‌هاش دچار آسیب شد، جوان‌ها تمایل به ارزش‌هاشون نداشتن، اینجا قانون یک جزء کوچولو از در واقع مشکل رو حل می‌کنه. مشکل اصلی رو باید راهکارهای دیگه رو شما پیش ببرید. اساساً حجاب مسائل ارزشی تو جامعه اساسش فرهنگیه تا حقوقی تا در واقع ابزار کیفری استفاده کردن ازش. فقط توجه داشته باشید من قرارم این نیست که بگم من خودم اصلا رشتم همین حقوق کیفریه. ببین من قرارم این نیست که بگم آقا مجازات نه، مجازات باشه اب نداره، ولی به تعبیر امیرالمومنین و آخر الدواء الکیف، آخرین راه حل باید باشه نه اولین راه حل. الان ما تو جامعهمون هر مشکلی گیر میکنیم میگیم بریم مجلس اینو پدرشون رو در بیاریم بگیم مجازات زندان کنیم درست میشه، بعدش میگیم درست نشد. الان پدر مادرایی که کتک زدن نون روزگار عادی شونه، اینا معمولا بچه‌های خوبی ندارن، یعنی بچه‌های منضبطی ندارن، به دلیل اینکه فکر میکنن با زدن با کتک میتونن مشکل رو حل کنن. ولذا این نکته شما نکته درستیه، ولی اگر جامعه ارزشاش عوض شد، تغییر کرد، ما باید بریم سراغ ارزش‌ها رو درست کنیم و اون با قانون فقط حل نمیشه. البته این چیزی که من میفهمم و شایدم جواب سوال شما نباشه.
شما فرمودید که بعد پدر مادر اگر صدمه به اولاد وارد کنه تاثیر داده میشه در مجازاتش. من معذرم اینه که مثلا ممکنه که پدر مادر حالا خودشون دوران کودکی و نوجوانی خیلی پرخطری داشتن و خودشون همینجوری مثلا تربیت شدن و یه چیزی که مثلا طرف ممکنه مثلا روانش مختل باشه، یعنی مثلا معتاد بشه به مواد مخدر، معتاد بشه به هر چیزی، بعد ممکنه این اثرگذار باشه در اون تاثیر یا نه ربطی نداره؟
100%. 100% یکی از مشکلات در واقع خانواده ها ممکنه خودشون در دورانی دچار آسیب هایی بودن و این آسیب الان تو ذهنشون مونده و این در واقع تصمیم گیریشون اقداماتشون دچار اختلال اینجوری شده. یعنی این میتونه اینجوری باشه و این با مشکل با مجازات حل نمیشه، این باید راه دیگری رفت. یعنی مسیر غلطیه. به جای اینکه تلویزیون یه برنامه بیفایده درست کنه، بیاد اینا رو آموزش بده، بیاد اینا رو درستش کنه، بیاد به جای اینکه گیر بده به یه سری آدمای خاصی تو تلویزیون، بیاد آدمای متخصص دعوت کنه، بیان اینا رو بحث کنن با مردم، با مردم در میون بذارن. همین بحثایی که تو حوزه خانواده الان هست، تو حوزه تربیت هست، تو حوزه مسائل اجتماعی هست، به جای اینکه ما با این هیتایی که کم فایده است مثلا تو نظام حالا مثلا اجتماعی فرهنگی ما بشیم، ببینید دوستان ما اساسا تو حوزه فرهنگ خیلی بی برنامه عمل میکنیم، کم برنامه هم نمیخوام بگم برنامه نداریم، ولی برنامه‌مون ضعیفه و بی برنامگی در فرهنگ ما نمیشه با قانون مجازات حل کرد. قانون مجازات سر جای خودشه، فرهنگم سر جای خودشه. خیلی